ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن و ابتلای بیش از 9000 تن دیگر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری روز دوشنبه درباره آخرین اخبار مربوط به کرونا گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 9310 نفر میباشد که 1157 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. و طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 62478 نفر رسیده. 1,864,984 بیمار مبتلا به کووید 19 از زمان شیوع بیماری در کشور شناسایی شدند.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران بر این باورند که شمار واقعی جان باختگان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. همزمان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش شمار شهرهای نارنجی و قرمز در کشور در روزهای آینده خبر داده است. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بخشی از نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل تحریم‌های بانکی در معرض تعطیلی قرار گرفته است. محمود جعفری خاطرنشان کرد در صورت حل نشدن مشکلات مالی، تولید برق در واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر به احتمال زیاد متوقف می‌شود. به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران، واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر در 5 سال گذشته حدود 2.5% از برق کشور را تامین کرده است. نیروگاه بوشهر که پس از سالها تأخیر سرانجام در سال 1390 به بهره برداری رسید، فعالیتش تاکنون چندین بار با اختلال مواجه شده است. روابط عمومی سپاه خوزستان اعلام کرد روز ششم فروردین نیروهای بسیج 2 مهاجم را که قصد ورود به اماکن نظامی و انتظامی در شهر شوش را داشتند کشتند. با این حال خبرگزاری هرانا با اعلام هویت این دو نفر به نامهای ابراهیم عطشانی و مصطفی هرگان گزارش داده که بستگان این افراد هر گونه حمله آنها به حوزه علمیه و دادگاه شوش را تکذیب کردند. به گزارش هرانا نیروهای بسیج با نقض قوانین بکارگیری سلاح تیراندازی کرده و این دو نفر را کشتند. سپاه پاسداران این دو نفر را از اعضای گروه حرکت النضال و تجزیه طلب خوانده است. جمهوری اسلامی معمولاً از گروه‌های مخالف خود با عناوین تروریستی و تجزیه طلب یاد می‌کند. و همزمان با چرخش کشتی غول‌پیکری که از حدود یک هفته پیش کانال سوئز را مسدود کرده بود، امید برای بازگشایی این کانال پرتردد افزایش یافته است. کشتی 400 متری ایورگیون روز سه‌شنبه گذشته پس از وقوع طوفان در عرض کانال سوئز به گل نشست و باعث بند آمدن این آبراه شد. در پی بسته شدن کانال سوئز دست کم 369 کشتی و شناور در حال حاضر برای عبور از این کانال در صف انتظار به سر میبرند. آبراه سوئز به عنوان پل ارتباطی میان دریای سرخ و مدیترانه و مسیر تردد 10% از تجارت بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما در بحبوحه بحرانی که مسدود شدن کانال سوئز به وجود آورده بود، سفیر ایران در روسیه مجدداً به مزایای بالقوه کریدور شمال جنوب پرداخت و خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح با مشارکت روسیه و هند شد. توافق ایجاد راهگذر بین المللی شمال جنوب که کوتاه‌ترین، امن‌ترین و ارزان‌ترین مسیر ترانزیتی از جنوب آسیا به شمال اروپا اعلام شده، از 20 سال پیش تا کنون عمدتاً روی کاغذ باقی مانده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پس از بسته شدن یک هفته‌ای کانال سوئز، سفیر ایران در روسیه بر ضرورت فعال‌سازی مقدمات ایجاد کریدور شمال جنوب به عنوان مسیر جایگزین تأکید کرد. کاظم جلالی در توییتر رسمی سفارت ایران در روسیه نوشت با توجه به خسارت روزانه 9 میلیارد دلاری به اقتصاد دنیا به دلیل مسدود شدن کانال سوئز، ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها و فعال‌سازی کریدور شمال جنوب بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده. او افزود تحولات چند روز اخیر نماینده آن است که باید مسیر کم ریسک‌تری را در نظر داشت و کریدور شمال جنوب با برخورداری از کاهش مدت زمان سفر تا 20 روز و صرفه‌جویی در هزینه‌ها تا 30% گزینه برتر است. ولادیمیر لارین، کارشناس مسائل بین‌الملل، کریدور شمال جنوب را دارای امتیازهای بالقوه در مقایسه با مسیر کانال سوئز می‌داند.
طول کریدور شمال جنوب از هند تا کشورهای بالتیک حدود 7000 کیلومتر است که نصف این مسافت از طریق کانال سوئز است و رسیدن بار از این مسیر بین 20 تا 25 روز در مقایسه با 40 روز که حمل آن از طریق کانال سوئز زمان میبرد ارزیابی میشود. طبعا با تکمیل کریدور شمال جنوب برخی از بارها به جای کانال سوئز از این مسیر حمل خواهد شد، اما تکمیل این طرح نیازمند همکاری فعال همه کشورهاست و تاکنون این همکاری عمدتا محدود به بیانیه‌های سیاسی بوده.
ایده ایجاد مسیر ترانزیتی از هند به شمال اروپا از طریق ایران و روسیه به 30 سال پیش باز می‌گردد. 20 سال پیش روسیه، هند و ایران برای ایجاد این مسیر توافقنامه امضا کردند و 5 سال بعد آذربایجان به این طرح پیوست. 4 سال پیش اجلاس سران روسیه، آذربایجان و ایران روح تازه‌ای به این طرح دمید و در ایران گام‌های مهم عملیاتی برای ساخت بندر چابهار و قطعات از خط ریلی بین قزوین، رشت استرا و استرای آذربایجان برداشته شد. ولادیمیر ژریخین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بر سر راه اجرای این طرح همچنان موانع بسیاری وجود دارد.
موانع تکمیل کریدور شمال جنوب بر همه روشن است. تحریم ها که تأثیر آن هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر ایران، هم در عدم توانایی مالی ایران برای سرمایه گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشینالات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در 4 دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین‌المللی ایران این کشور را دور زدند. بسیاری از مشکلات مربوط به مدیریت داخلی در ایران است که به رغم تبلیغات درباره مزایای کریدور شمال جنوب آن را از اولویت‌ها نمی‌داند و برای ایجاد زیرساخت لازم منابع مورد نیاز را تأمین نکرده. از سوی دیگر روسیه عمدتاً از این طرح با اهداف ژئوپلیتیک و در راستای رقابت با طرح‌های مشابه چین حمایت می‌کند و به ایران و آذربایجان به عنوان رقیب در بازار انرژی می‌نگرد. همچنین به دلیل تحریم‌های روسیه بسیار بعید است کشورهای اروپایی بخواهند از این مسیر استفاده کنند. ضمناً با توجه به ضرورت جابجایی بار بین وسایل نقلیه ریلی و دریایی بعید است هزینه حمل و نقل از این مسیر به صرفه باشد. حتی اگر این طرح تکمیل شود با سایر مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مسئولین روس و ایرانی همواره از کریدور شمال جنوب به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی و مهمترین حلقه تجارت بین آسیا و اروپا یاد کردند. از حدود 7000 کیلومتر این مسیر بین بندر مومبی هند و سن پترزبورگ روسیه، 2500 کیلومتر خطوط ریلی از طریق روسیه می گذرد و سپس به 3 شاخه تقسیم می شود. دریایی بین بندرهای روسیه و ایران در دریای خزر، راه آهن غربی از طریق آذربایجان با اتصال به خط ریلی ایران در استرا و راه آهن شرقی از طریق قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به اینچ برون در ایران. پس از عبور از ایران ادامه این مسیر بندر چابهار را به مومبی متصل می کند.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
از اول فروردین ماه جاری یک حرکت بزرگ فرهنگی به نام جشنواره 13 روزه نوروز با شرکت بیش از 160 چهره فرهنگی، هنری و دانشگاهی از کشورهایی که همواره نوروز را جشن می‌گیرند برگزار شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
به همت یک سازمان مردم نهاد به نام گوندی شاپور در پاریس و با یاری شماری از انجمنها و نهادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا، یک برنامه چند وجهی راه اندازی شده که جشنواره نوروز نام گرفته. هدف این فستیوال آنلاین بهاری گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و هنری میان 15 کشوری است که همه‌ساله جشن نوروز را گرامی می‌دارند. شعر، ادبیات، موسیقی، سینما، عکاسی، هنرهای تجسمی، فرهنگ غذایی، صنایع دستی و ده‌ها برنامه متنوع فرهنگی دیگر با 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در این جشنواره بهاری گنجانده شده و در هر روز نوروز شماری از این برنامه‌ها وارد چند شبکه اجتماعی می‌شود. در یکی از این برنامه‌ها سیف الله صمدیان، عکاس، فیلمساز، استاد دانشگاه و دوست و همکار 30 ساله عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ظاهر شده و از این هنرمند از دست رفته اینطور گفته:
من فکر کردم که چه میتونم از طبیعت به شما بدم که جایگاه اصلی نوروزه، و وقتی به طبیعت فکر کردم یه کسی واسطه بالا سرش عباس کیارستمی اومد به ذهنم و من مستقیم رفتم سراغ یکی از فیلم‌های کوتاهی که تازگی ها تقدیم شده بود در رابطه با روزی هست که دو نفره رفتیم اطراف تهران عکاسی کنیم. زمان این اتفاق ظاهراً بهاری است، پاییزه، ولی چون اصل قضیه به طبیعت برمیگشت و چون خوب میدونم که کیارستمی پاییز رو بیشتر از حتی بهار دوست داشت، اون چیزی که تو ذهن کیارستمی از طبیعت اصل نوروزه به نظرم همون پاییز بوده و من این فیلم رو هدیه میدم به چشم و جان کسایی که حالا این آب و خاکن یا مال کلن آب و خاک جهانن ولی اهل تصویرن و کسایی مثل کیارستمی رو ارزش میذارن.
پس از صحبت‌های آقای صمدیان، فیلم کوتاه او به نام یک روز با عباس کیارستمی پخش می‌شود. در بخش موسیقی جشنواره 13 روزه نوروز، سهراب پورناظری، آهنگساز و نوازنده تنبور و کمانچه، از موسیقی کردی و وارد کردن نفسی تازه به این نوع موسیقی گفته. این هنرمند 37 ساله زاده کرمانشاه با محمد رضا شجریان و فرزندش همایون و همچنین با آهنگساز و نوازنده هندی شجاعت حسین خان هم همکاری داشته. در لابلای سخنان سهراب پورناظری، یکی از آهنگهای نوروزی او نیز با صدای همایون شجریان پخش شده.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال که هم سال افغان نگرید شد، سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، غفل غزل و شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد.
علی رضایی نوازنده تار و از شاگردان محمد رضا لطفی نیز در یکی از بخش‌های موسیقی جشنواره نوروز ضمن اجرای یک قطعه سازی همراه با تنبک نوازی پژمان گرامی، یکی از ترانه‌های انقلابی عارف قزوینی، شاعر آزادی‌خواه دوران مشروطیت را هم خوانده. جشنواره نوروز که از اول فروردین ماه جاری فعالیت خود را به صورت آنلاین آغاز کرده، پس از برپایی جشن 13 بدر به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی میکنید. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر به وبسایت ما هم سر بزنید. radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست.
بعد.